أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سوره قدر که تفسیرهای بسیاری هم در رابطه باهاش هست و به سبب مضامین متعددی که داره پیرامونش خیلی سخن هست. انشاءالله اگر برسیم و بتونیم و توانش رو داشته باشیم که جمع بکنیم حرفها رو و ببینیم در مجموع سخنانی که در رابطه باهاش گفته شده چیست، توفیقی. در اینکه این سوره اصلا مدنی است یا مکی اختلافه. اکثر مفسرین بر این عقیدن که این سوره مدنی است و خیلی هم گفتن این اولین سوره است که در مدینه نازل شده. این عابد الجابری که تفسیر خوبی هم ازش هست، فهم قرآن کریم، او میگه اگر اولین سوره قرآن بوده، اولین سوره مدنی بوده باشه، باید بگیم وسط سوره بقره آمده. استشهادش هم به اینه که در سوره بقره آیه‌ای داریم، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، و این هم انا انزلنا فی لیلة القدر، میگه باید این دوتا به هم یک پیوندی داشته باشه. اما از ابن عباس هم نقل شده که گفته نه، این سوره مکیست و از سوریست که در مکه نازل شده. قبلا گفته بودیم چندان ثمره‌ای بر مکی و مدنی بودن مترتب نیست، مگر از چیزهایی که و استشهادات بیرونی که بخوایم بحث کنیم. این نکته اول. نکته دوم در رابطه با شب قدره که البته انشالله در آینده شاید بیشتر در رابطه باش صحبت کردیم، فعل جمله اشاره کنیم. در رابطه با شب قدر چندین سوال مطرحه. یه سوال اینه که شب قدر یک شب بوده یا هر سال تکرار میشه؟ یعنی کلن یه شب در تاریخ شب قدر بوده، اونم همون شب نزول قرآن بوده، منتها مثل ما که الان عاشورا سالگرد میگیریم، عید قدیر سالگرد میگیریم، اونم سالگردشه، البته در سالگردش ثوابهایی قرار داده شده. کسانی هستن میگن نه، قدر یه شبه، ما بقیش سالگرد قدره. کسایی هم میگن نه، این قابل تکراره، یعنی هر سال یک قدر خاص خودش رو داره که امورات اون سال درش تقدیر میشه. این یه قوله، یعنی یه اختلاف. اختلاف دوم این که حالا آیا یک شب خاص در ساله یا این که نه، هر سال یه شبه. یعنی این که اینجور نیست که همیشه 23 ماه رمضان باشه، ممکنه امسال 23 ماه رمضان باشه، سال دیگه 25 شوال باشه، سال دیگه 21 ذوالقعده باشه، هر سالی میچرخه. قائلم داره تو مفسرین گفتن اون شب نزول قرآن در ماه رمضانه، اما شب قدری که هر سال امورات تقدیر میشود، هر سال یه شبه. هیچ اینجور هم نیست که شب معینی از ماه معینی در هر سال بوده باشه.
یک سال تقدیر بشه
خب
سال تموم
میشه. خب حالا تا اون وقت بعدی رو تقدیر میکنه، یعنی 6 ماه 8 ماه 9 ماه تقدیر میکنه. اونش که تا اینجاشو بلده اونش هم بعدا جواب بده. اما بعدش این که خب حالا اگر یه شبه چه شبیست؟ اقوال در میان شیعه و سنی مختلفه. یه قول ضعیفی وجود داره که اونایی که شب رو معین میدونند میگن به طور متعارف همه میگن ماه رمضانه، منتها یه قول وجود داره که فخر رازی هم میگه من هیچ دلیلی دست اینا ندیدم که دلیل روشنی داشته باشن غیر استشهاد به یه آیه که اونا میگن نیمه شعبانه. استشهادشون هم به آیه، آیه سوره انفاله که اونجا در داستان جنگ بدر، میدونید جنگ بدر در بله ببخشید نه استشهادتون فرق فخر رازی میگه من از اینها دلیل روشنی ندیدم، اینا فقط میگن نیمه شعبانه، هیچ دلیلی هم بر مسئله خودشون ندارند، منتها اسمهایی بر شب نیمه شعبان قرار دادن، لیلت و سک با صاد، لیلت و رحمه، لیلت و براعه و لیلت و مبارکه گفتن، منتها دلیلی ندارن که بگن حالا دلیلی داره، فقط نقل کرده. ظاهرا اصلش هم از اکرمه است که سابقا یه روزی ما این مفسرین طبقه اول رو یه زندگی نامه ازشون به طور مفصل گفتیم، این امهاتشون رو پارسال بود که وارد شدیم و بیانشون کردیم. پس اینایی که میگن در رمضان نیست و شعبانه، نیمه شعبان رو بیان میکنن. همینجا اشاره بکنم این که تولد حضرت حجت هم نیمه شعبان بوده باشه یه قوله، منتها در میان شیعه اقوال بسیار متعددی بر روز و شب تولد مولل خاتم الاوصیا وجود داره، اینجور هم نیست که حالا معیناً به این باشه. خب البته این میتونه اگر لوفرس که بگیم نیمه شعبان بوده رو هست یکی از شواهدش هم باشه. اما اونایی که میگن در رمضان از 17 میگن، منتها میگن در لیالی وتر، یعنی در شبهای فرد 17 میگن، تو اهل سنت 19 قائل نداره، 17 21 23 25 27 و 29 قائل داره. 17 شاهدشون اینه که سوره انفال بعد از اشاره به جنگ بدر، در جنگ بدر صبح جمعه 17 رمضان بوده، در اونجا میگه این کنتم آمنتم بالله و بالیوم الاخر و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. قصه ای بوده بعد جنگ بدر دعوا شده، چون مسلمان ها سه گروه شدن، یه گروه واستادن از خیمه پیغمبر دفاع کردن، یه گروه افتادن دنبال جمع کردن غنیمت، یه گروه هم عقب سر اسرا کردن، اسیرا رو دستگیر کردن، اونا رو به عنوان غنیمت گرفتن. خب اسیرم گرون بوده، یعنی به اندازه غنایمی که رو زمین ریخته باشه انسان ها میارزیدن. بعد که اینا رو جمع میکنن، این کسایی که حفاظت پیغمبر میکنن به پیغمبر اعتراض میکنن، ما میتونستیم بریم بوده اونیا رو جمع بکنیم، چرا غنایم فقط به اینا برسه ما نرسه؟ آیه نازل شده در مقام این که این اختلاف رو رفع بکنه، لذا میگه ان کنتم آمنتم بالله والیوم الاخر و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، فرقان فارغ گذاشت بین گروه ها، یوم التقى الجمعان در روز گفتن این یوم انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان اشاره به انزال قرآنه، یعنی ایمان بیارن به آنچه نازل شد بر عبد ما در آن روز، و چون اون 17 هم بوده پس این هم 17 کافی در جلد چهارم صفحه 157 یه روایتی داره که تو این سندهای آدرس‌های دیگه‌ای که داریم درش بله حالا البته من این دارالحدیثه که جلد 4 صفحه 661 هم میشه. در اونجا به طور مفصل یه روایتی رو نقل میکنه که حالا به بقیه مضامینش میرسیم. اونجا میگه که تورات در شب ششم از رمضان، انجیل شب 12، زبور شب 18 و قرآن شب قدر. نمیگه چه شبیه نازل شد. پس اینی هم که واقعیت اینه چه شبیست، این هم بعدها شاید دوباره بهش اشاره کرده باشیم. فعلا گزارشی بدیم به این که این اختلاف درش هست. در میان اهل سنت بیشتر گرایش به شب 27، در شیعه هم به شب 23. حالا روایات چو بعدن میخون.
اون دعایی که میگه در ماه رمضان ما قرآن رو حاصل کردن و قدر رو نسبت نفشده تو ماه مبارک رمضان اگه اساس داشته باشه اونا رد میشن.
کدوم رد میشه؟ شعبانش.
شعبان
و بقیهش که رمضونه، بقیه کسی قائل به غیر رمضون نداره، همه رمضون. بله دیگه شعبانش رد میشه. البته اونم دعا نیست، آیه شریفه قرآن سوره بقره سلام میخونه. بله اون دیگه بله ظاهرا تا اونجا که دیدم نداره. سومین نکته این که در این که لیلة القدر در رمضانه، گفتم با توجه به آیه‌ای که گفته شهر و رمضان 157 بقره، شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، همه مفسرین تقریبا گفتن که این مراد نزول قرآن و خب این انا انزلناه فی لیلت القدر از یه طرف، انزل فیه القرآن از یه طرف، یه جا دیگه هم داریم که انا انزلناه فی لیلت المبارکه انا کنا منذرین فیها یفرق و کل امر حکیم، فیها یفرق و کل امر حکیم. بله آیه سوره دخان، این آیه سوره دخان هم که میفرماید انا انزلناه فی لیلت مبارکه، از اون برم انا انزلناه فی لیلت القدر، از اون برم که میفرماید که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، خب اینا جمعش به اینه که این اتفاق در کجا بوده؟ در رمضان بوده. منتهی سوال بسیار مهمی است که پیداست از ابتدا مقابل همه مسلمان‌ها بوده و حتی در روایاتی هست که از ابن عباس سؤال کردن به این که این سؤالی که الان میخواییم بگیم، اون میگه اگه از من نپرسیده بودید و من مرده بودم هلاک شده بودید. این جوابشو هیچکی بلد نبود. داستان اینه که بالاخره ما از نظر تاریخی میبینیم که قرآن به مناسبتها وارد میشده و تدریجی بوده. از طرفی میگه انا انزلناه و دفعتن کن در شب قدر. این جمع چجوری؟ یعنی چگونه است که یهو دفعی شب اول قدر، شب قدر، شب اولیه لیله مبارکه نازل شده، ولی از اون برم میبینیم که این تدریجی بوده و مهمتر از همه الا ما شاء الله که به تواتر معنوی میرسه، تواتر اجمالی میرسه به این که تو مواردی پیغمبر وامیستاده منتظر میشده تا وحی بیاد، وحی نمیومده نمیدونستن باید چه کار بکنن، یه مقطع زمانی که اوائل بعثت هست، اصلا وحی قطع میشه، داستان بسیار سنگینیه که پیامبر قبلا هم اشاره کردیم یه مقداری مضطرب شده بوده به این که این چی شد، چرا جبرئیل نیامد، این نکنه سرکاری بوده، نکنه مثلا یه اشتباهی شده، یه قصه های ابتدای نزول مطرح می شده که جبرئیل انقطاع وحی شده بوده. خب پس تو قضایا خیلی موارده، از جمله همین قضایایی که این چند روزم خوندیم، خب همون داستان مسجد ضرار که دیروز گفتیم، خب پیغمبر رو فرموده بودن باشه میام نماز میخونم، بعد وحی اومد که نرو، این کسانی که مسجد ضرار دارند اینها درست نیست، شما نرو، ولا تقوم فیه، ولا تقوم فیها ابدا، اصلا نرو، یا فیه یا فیها رو یادم نیست، در اونجا نماز نخون، اصلا در اونجا نماز به جا نیار. پس در این موارد نگاه که میکنیم میبینیم این نزول چند تدریجی بودنش تردید نداره. از طرفی این انا انزلناه ظاهرش درسته، نگفته انزلنا چی چی را، ولی ظاهرش یعنی قرآن را، و قرآن یعنی کل. یعنی شما اگر بخواهید لفظ قرآن رو بر جزء اطلاق کنید این مجازه. پس انا انزلناه چه فی لیلت القدر، چه فی لیلت مبارکه، هو به چی برمیگرده؟ به قرآن. و استعمال لفظی که برای کله در جزء مجازه. اینم از تصریحات فخر رازی هم از که کسی بخواد اینو بگه به مجاز قائل شده. حالا اونم نمیگم خودمون بلد بودیم، ولی میخواستیم بگیم که مفسرینم به این نکته توجه داشتن که این استعمال میشه مجازی. حالا اب نداره، ولی انا انزلناهو شما میگید که ما آن را قرآن را آوردیم، اون قرینه بر این استعمال نمیشه، قرینه میشه بر این که شما یه مطلب دیگه ای بفهمید ازش. شما یه وقت آمده این کلام رو بیان کرده، باید خودش یه قرینه حالیه ای رو درش قرار میداده. ما الان داریم شک کردیم، میخواییم مصون از خطا بکنیم لفظ رو، یه چیزی از بیرون میاریم. سونن للکلام الحکیمن اللغویت و الخطا.
چرا مجاز باشه وقتی که قرآن مثلا فرضیه
ده آیه نازل شده
میگن قرآن نازل شده؟
خب میگه قرآن، میگه قرآن، لغت قرآن وضع برای چی؟ بر کل. استعمال لفظی که موضوع برای کله، نه حالا میرسیم ایزه بدیم، استعمال لفظی که وضع برای کل در جزء مجازه. یعنی اگه شما به یک جزء قرآن، به یک صفحه قرآن بگید هازا قرآنون، این مجازه.
به صفحه خانه بگیم خانه
مجازه، بله اون که ترونگه حتما مجازه. حالا بذارید خودمون برد این جمعش کنیم، بذارید فلان صفحه رو باز کنیم، اینقدر بحث داریم. خب این یه سوال، سوال اینه که از طرفی ما نگاه میکنیم به تدریجی بودن که مسلمه، از طرفی نگاه میکنیم به دفعی بودن که ظهور آیات، و حالا هم ظهور شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن که دیگه لفظ قرآن داره، هم ظهور انا انزلنا فی لیلت القدر و انا انزلنا فی لیلت مبارکه. در این باره پنج جواب داده شده. جواب اول گفتن که این قرآن دو نزول داشته، یک نزول تدریجی داره و یک نزول دفعی. نزول تدریجیش همون بوده که دونه دونه، آیه به آیه، لغت به لغت، حالا سه آیه، پنج آیه، ده آیه، به مناسبت نازل میشد. نزول دفعی همون لحظتون واحده یک جا در شب قدر بر پیامبر وارد شده. البته سوره قدر رو نگید، سوره قدر که در مدینه است یه سری آیه قبله، سوره قدر گزارش خونه، میگه یه شب قدری بود که شما بودی قبل از اسلام یا همون اول کار، ما همش رو یه جا بر تو نازل کردیم. نمیخواد بگه همون شبی که سوره قدر آمد همه قرآن اومد، شب قدر گزارش اون واقع رو میده. خب اینم اومدن یک قاعده ای هم درست کردن که اینو باید بریم ببینیم درسته یا نه، جلسات آینده راجبش حرف میزنیم. این جلسه فعلا داریم سفره میچینیم. و اون این که گفتن لغت انزال از باب افعال، این یدل بر اصل نزول، سوا اون کانه تدریجی او دفعی، اما تنزیل که با نزله یا نزله یا یونزلو از این جور افعال در قرآن هم داریم، این یدل بر نزول تدریجی. بذار هر جا که ما میبینیم بحثای تدریج داره، قرآن از تعبیر تنزیل استفاده میکنه، اما جاهایی که میخواد به دفعی بودن اشاره کنه از لغت انزال استفاده میکنه. چرا اون وقت گفتن انزال اعمه؟ چون یه جاهایی هم انزال در تدریج به کار رفته، ولی میگن انزال اعم است از نزول تدریجی و نزول دفعی، ولی تنزیل در نزول تدریجی است. این یک مسئله مدعاییست، جمعیست بین دو مسئله. اگر بریم این دوتا لغت رو یه ذره بیشتر موارد استعمالش رو فردا در لغت نزله بررسی کنیم، ببینیم موارد استعمالش مؤید هست یا نه، و دوم این که خب حالا اینم یه نکته است، اما شاهدی دلیلی داره یا نداره. یعنی اینجوری هم نیست که حالا یه مفسری به یه نوعی بتونه جمع بکنه که این جمع تبرکی میشه، یه جمعی نیست که بگیم حالا یک شاهدی برش بوده دفاعی برش.
ابن عباس این
نه، اینو ابن عباس نگفت، اینو بیشتر مفسرین شیعه بهش تاکید کردن. بله حالا مرحوم طباطبایی هم داره، این کارا دیگران هم گفتن. دومیش گفتن که نه، شروع نزول در ماه رمضان و لیلت القدر بوده. این چیزیست که ظاهرن در کلمات مفسرین قدیم اسلامی هست، منتها اشکالی که روش گرفتن همون اشکالیست که عرض کردن. اشکالش اینه که این به یک مجاز ممکنه دوچار شه، چون یعنی انا انزلناه، یعنی انا انزلنا اولشون چند آیه اول رو، اقرا رو مثلا اگه بگیم اقرا، اینجا آمدن و گفتن مجاز، فخرازی هم گفته مجاز گذشته کنار. ابن عاشور که ازش از تحریر و تنویر اخیراً مکتبم نقل می‌کنیم، ایشون میگه نه این درسته، همین هم انتخاب میکنه و میگه این مجاز هم نیست. مجاز نبودنش، ما برای بیانش که مثالی بزنیم، شاید این مثال این رو از مجاز خارج بکنه و بتونه شاهد خوبی باشه. ببینید من الان به حضرت عالی میگم که این چیه، این کتابی تو جلوته؟ میگی دیوان اشعار منه. میگم باریکلا به به، چقدر مثلا چقدر توش؟ میگی 20 تا غزل گفتم. این الان دیوان اشعار شماست، 20 تا غزلم توش. میرم 5 سال دیگه میام میگم این چیه؟ میگی دیوان اشعار منه. چقدر توشه؟ 200 تا غزل توشه. این همون اولی که بود کلش همین بود، دیوان اشعارم یست و قبرش، مجاز نبود. بعد از 20 سال زیاد شد. بله بعد 20 سال اگه شما به 3 تا غزل بگید دیوان اشعار مجازه، ولی اون اول کار اگر به همه اون چیزی که موجوده بگید قرآن، این مجاز نیست. یعنی اگر شما همون اول کار روز اول 10 آیه وارد شد، میگید کل قرآنی که پیامبر داره همینه دیگه، روز اول همین، به اون میگید قرآن. روز سوم 5 آیه دیگه اون میشه قرآن، روز دهم 10 آیه دیگه اون میشه قرآن. لذا به این بیان ابن عاشور گفته نه این مجازم نیست. البته میگم بیان دیوان ایناش از ماست، ولی ایشون میگه نه این مجازم نیست، این در جزء چون تدریجی بوده هر مقداری که روز اول بوده. منتها اشکالی که بهش میشه گرفت اینه که سوره قدر که اون روز نیامده، سوره قدر بعد از 13 سال اومده. سوره قدر داره به اون چیزی که سه روز اول وارد شد میگه قرآن، این مجازه. یعنی شما تصور کنید سال 13 هم نصف قرآن نازل شده بود، قبول قبول اون سال 13 هم قرآن همون میزان نصفه بوده، این قرآن بوده، اما داره سال 13 هم به همون 4 تا آیه اول میگه قرآن که میگه انا انزلناه فی ليله القدر. سوره بقره که دیگه دیرتر از اینم هست، سوره بقره شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، دیگه لفظ قرآن هم درش به کار رفته، انا انزلناه هم نداره. خب سوره بقره حتما مدنیه و این سوره در مدینه وارد شده، داره میگه قرآن اون روز وارد شده، این 3 آیهش این استعمال مجازی میشه. اما ممکنه مدافعینش جواب بدن حالا آسمون به زمین که نمیره که این مجازی واقع شده باشه، اون وقتی که اون مطلب اومده مجاز غلط که نبوده، قرینم داشته. قرینش چیه؟ همین که آقام گفتن قرینش ده، مردم میدونستن اون روز 3 بوده، بعدم 10 اضافه شده، دوباره خورد خورد اضافه شده، بعدم از این بعدم اضافه میشه، خودشون اینو متوجه. این احتمال دوم. یه جواب دوم. جواب سوم، کسایی گفتن آقا قرآن همش در سوره حمد، جوامع الکلمه، یا بهش میگن سبع مثانی، بعدم همش هم در بسم الله، همه بسم الله هم که در باء بسم الله، گفت انا نقطه تو تحت باء بسم الله از مولا الموحدین، حالا نقله. حالا گفتن سوره حمد جامع قرآن، حمد تو شب قدر نازل شده، یعنی به نوعی دیگه مجاز هم در مجاز بگن مراد از قرآن یعنی اونی که شب قدر نازل شد چیه؟ سوره حمد. یه احتمال چهارمی هم هست که این احتمال رو ابن عباس داده و در روایات ما هم داریم، کافی هم نقل کرده، یعنی روایت ظاهرن هم روایت صحیح هست. این روایت رو من نمیدونم چرا اشتباهی کرده تفسیر نمونه، احتمال میدن، یعنی من نتونستم وجهی براش پیدا کنم، دوستان ببینن شاید ما اشتباه کنیم، از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل کرده، درستم از تفسیر علی ابن ابراهیم روایت رو اشاره بش کرده، منتها روایت به ما و روایت در کافی نقل شده. در تفسیر علی ابن ابراهیم یه روایت دیگه‌ای رو به نقل از امام باقر، امام صادق و امام کاظم نقل میکنه، یه چیز دیگه ایست. این روایت فقط از امام صادق، من احتمال میدم تفسیر نمونه اشتباه کرده، ممکنم از من اشتباه کنم، دوستان نگاه بکنن برای فردا اگر ما اشتباه کرده بودیم اشکال ما رو رفع بکنن، که ایشون میگه این روایتی که الان میخواییم بخونیم این به نقل از هم امام باقر، هم امام صادق، هم موسی بن جعفر نقل شده، در حالی که این روایت ظاهرن فقط از امام صادق. روایت چیست؟ همونی هم است که مضمونش ابن عباس هم تو منابع اهل سنت داره. آدرسشو گفتم خدمت دوستان، جلد 4 کافی ادار الحدیث صفحه 661. علی ابن ابراهیم ان ابی و علی ابن محمد، ان قاسم ابن محمد جوهری، ان سلیمان ابن داوود، ان حفص ابن قیاس، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قول الله عز و جل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، و از اون طرفم و انما انزل في 20 سنه، اینم تو 20 سال نازل شد. یه عده تو این که این 20 سال چیه آمدن گفتن چرا گفت 20 سال 23 سال؟ ممکنه بگیم اون 3 سالی که وحی، حالا البته 3 سال معلوم نیست بوده باشه، وحی قطع شده مد نظر راویه. ممکنم هست کمان که ملا صالح مازندرانی در شرح اصول کافی که داره میگه این مرادش از 20 سال زیاد، یعنی آقا 20 سال طول کشید نقلش، نه اینکه حالا 20 دقیقا عدد خاص بخواد نقل کنه. یا ممکنم هست که راوی تیکر و خلاصه حواس میخواسته بگه تدریج 23 بوده 3 افتاده. به هر حال اصل سوال در ذهن هست. یه احتمال پس اینه که 3 افتاده باشه، یه احتمال داره که 20 دلالت بر تدریج داره، اصلش مد نظرش بوده. یکی هم ممکنه دقت به این داره که یک مواقعی این میانه نزول قطع شده، چون گفتم این مقطعی به خصوص در اوائل این وحی قطع شده بوده که قبلا قصه هاشو نقل کرد. خب و انما انزل فی 20 سنه بین اوله و آخره، این بین اول و آخرش 20 سال فاصله است، چیه قصه؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت گفتن که نزل القرآن جملتن واحده فی شهر رمضان، یه جا در شهر رمضان واقع شد، اما الى البیت المعمور، این یه جا رفت تو بیت معمور. ثم نزل فی طول 20 سنه، سپس در طول 20 سال نازل شد. اینجا هم دوباره 20 داره. خب اینجا یه نکته‌ای داره که این دفعتن واحده پس نیمده به قلب پیامبر. آیاتن ایش کدوم نداره به قلب پیامبران. انا انزلنا هو فی لیلت القدر، به کجا؟ بیت معمور. انا انزلنا هو فی لیلت المبارکه، کجا؟ بیت معمور. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، به کجا؟ به بیت معمور. بیت معمور کجاست؟ بیت معمور گفتن یک خانه است در اداد خانه کعبه در آسمان ها، حالا آسمان هفتم بشه، سوم بشه، آسمان چندم بشه، در خلاصه آسمان است. اونجا بوده، جبرئیل میرفته اونو ور میداشته می آورده پایین. اینجا یه سوال مطرح هم هست و اون این که آیا این شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، آیا این یه جا آوردن گذاشتن تو یه رمضون تو بیت معمور، یا نه هر چی در طول سال مثلا سوم میخواستن اول سال سوم گذاشتن تو بیت معمور، جبرئیل از بیت معمور رو سومی ها رو برده دوباره رمضان سال چهارم تیکه دومش رو میذاشتن. اینم قائل داره ها، یعنی کسایی گفتن که شهر رمضان یعنی این که به اندازه نیاز هر سال خداوند قرآن رو میذاشته تو بیت معمور، در بیت معمور که قرار میگرفته به اندازه همون سال رو میذاشتن، طول سال جبرئیل میرفته از اونجا بر میذاشته این ورده پیامبر میداده. اینجا اومدن یه حد اونجا که رسیده بعضی از مفسرین شیعه گفتن خب پیامبر که عالم ماکان و مایکون، حتما بیت معمورم خبر داشته، لذا اگه بردن بیت معمور گذاشتن پیامبر اونم میدونسته دیگه، در حالی که اینو که امام صادق بلد بود اینجوری جواب بده. یعنی که هرنم میخواد بگه که نه اون نزول از مقام احدیت پیدا کرد، آمد، ولی برای اینکه تحقق به پیامبر پیدا بکنه این تنزیل شد زمانه بود. این هم یه احتمال، حالا بعدا راجع به صحبت میکنم. یه احتمال دیگه هم، حالا بعدش بگم، یه احتمال دیگه هم، اون اشکال بعدش بگید، یه احتمال دیگه هم هست که اصلا آقا انا انزلناه فی لیلت القدر نمیخواد بگه قرآن و لیلت القدر فرستادی، یعنی انا انزلنا هذا السوره در فضیلت لیلت القدر، اصلا مراد قرآن نیست. منطقه این در این انا انزلنا فیت القدر رو درست میکنه، اما اون شهر رمضان رو به دخره اشکال باقی میمونه. این انا انزلنا فیت القدر، ما این سورهی که داری میخونی در فضیلت شب قدر فرستادی، میشه ربطه به قرآن نداره. این هم بعضی از مفسرین گفتن، منطقه اون قسمت شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن یا انا انزلنا فی لیلت المبارکه اینها رو حل نمی‌کنه. یه نکته بعدی این که فعلا مفاهیم ابتدایی سوره رو داریم میگیم. خب نکته بعدی این که حالا نزول که میگید دفعی بوده بر قلب پیامبرم بوده، که حالا خیلی ها قائلن، این چجوری بوده؟ یادتون بشه دوستان در بحث جعفر ما یه بحثی داشتیم که آیا کتاب جعفر که بحثش رو مفصل خوندیم تو بحثای فقه، اونجا یه سوال مطرح شد که آیا جعفر قضیه است، گزاره است، جمله است، یا یه حروفه، یا یه قواعدی است که میشه با اونا محاسبه کرد. ببینید ممکنه شما یه فوت و فنی به من یاد بدید، من همه مشکلات رو بتونم حل کنم. یعنی چی؟ یعنی شما میگی نگاه کن آقا هر کی از در اومد تو، شما اسم اولش رو بپرس، آخرش هم حرف آخرش هم بگیر، ضرب بش بکن، بشه پولی بده بره. مثلا اگه طرف اومد اولش اول اسمش میمه، آخر اسمش داله، شما میم و دال و حروف ابجدش رو حساب کن، ضرب کن، میزان پولی که ازش بدی بش بده. این یه قاعده به من یاد دادی ها، ولی من با این قاعده همه مشکلاتم حل میشه که به هر کی چقدر باید بدم. این یه راهه. یه راه نه، شما اسم همه رو نوشتی، اکبر اکبری، تقی تقوی، نقی نقوی، دونه دونه دونه، من میام دونه اسما رو میگیرم بیرم. پس این یه راهه. یه راه ممکنه اصلا نوعای دیگه ای از محاسبه باشه. یعنی شما آقا بگی آقا نگاه کن این تاسا رو بگیر دسته، هر کی اومد بگو یه قول هو الله بخونه، تاس رو بریز، اگر هر عددی رو تاس اومد پولش روش بده بره. اینجور چجوری بوده واقعیت اینه نمیدونی. آیا مفاهیم بوده، قضایا بوده، حقیقت قرآن بوده؟ اون حقیقت قرآن فرقش با ظاهر قرآن چیه، با مفاهیمش چیه، با گزارهاش چیه، با جملاتش چیه، چه نسبتی بینشه؟ نمیدونیم. ما بقیه هم هرچه گفتن میریم، اگر روایتی توش بود که توضیح داده باشه میگیم، ولی اینه که هرچی شروع کنیم به گفتن بافتنیه، چون نه اونجا بودیم، همش هم احتمالات، احتمالات هم ممکنه باشه ممکنه نباشه. یعنی اینکه ما نه تو دل پیامبر بودیم، نه بر دست جبرئیل بودیم، نه اینکه الان میتونیم بگیم با رمل و استرلاب که اون چی بوده. اما احتمالش هست که همین قرآن بوده، احتمالش هست مفاهیمش بوده باشه که حالا اون وقت هم چون پیامبر نمیدونسته کدومش الانه. این هم یه نکته. این هم نکته آخرمونم امروز این که ما در قرآن جاهایی داریم که پیامبر گفته تعجیل نکن، لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه، قبل از این که وقتش برسه نه. لا تعجل، این که میدونسته، این معید کسایی هم که دفعی رو میگن یه گزاره بوده. یا جای دیگه میگه لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه، ما خودمون میگیم چی بگو، لا تحرک، زودتر حرکت نده زبونت رو. این هم داله بر اینه که نه یه چیزی از قبل پیش پیغمبر بوده، وقت گفتنش متفاوت بوده، حالا باز گزاره بوده، حقیقتش بوده، مطلبش بوده، یه مفاهیمی بوده، یک چیزایی بوده، نمیدون. اینم از این نقطه. در این بار ابن عباس هم این روایت امام صادقه یکی همون بیت المعمور. نکته ای که فقط دو سه تا نکته مقدماتی مونده بعد وارد میشیم، وقتمون گذشت. یکی یه سوال اینه که خب این نزول تدریجی چرا یه جا از اول همه رو نیورد؟ این تدریجی چیه؟ یه آیه ای داره در سوره فرقان 32، اونو فردا میگیم راجبش، که اتفاقا این سوالی بوده که مشرکین میکردن و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جمله واحده، چرا یه جا وارد نشده؟ كذلك نثبت به فؤادك، ما اینجوری میخواییم اصلا دل تو رو تثبیت کنیم و رتلناه و ترتیلا. راجع به این آیه و اینکه چرایی در تدریجی بودن و این موارد، با همه اینا به نکتر توجه کنید، اگر بعدهای دوباره اینو تکرار نکردیم اول کار بگیم، و اون این که اینها تمام احتمالاته و گزارشیست از آنچه بزرگان و مفسرین که بهشون فل جمله اعتماده و روایاتی که به ظواهرش داریم اشاره میکنیم. خیلی هاشم ممکنه سند درستی هم نداشته باشه یا رواتی که گرفتن مطالب رو نیورده باشن. چرا؟ علت اصلیش اینه که این مسئله از قموزی فراتر از قموز بقیه مسائل برخورداره و اون که داستان وحیه، چون چیستی وحی هم بر ما معلوم نیست. یعنی اصلا این که وحی چی بوده، چگونه بوده، چجور بوده، پیامبر چجوری متصل می شده. گفت ما وقتی میخواییم با کسی صحبت بکنیم، ما یا وحیان او من وراء الحجاب او ارسل رسولا، یه بار راجع به این مسئله صحبت کردیم، خداوند وقتی میخواد صحبت کنه، حالا اینا با هم چه فرقی میکنه، وحیش چیه، رسولش چیه، وراء الحجابش چیه، واقعا هم نمیدونیم. یه مقداریش رو خودشون گفتن، یه مقداری هم ممکنه تو نبوات و منامات عرفا کشف و شهوداتی داشتن گفتن که اونم خیلی مطمئن نیست بهش. آدم چون خودمون که کشف و شهود نداشتیم، کشف و شهود اونا رو دارن گزارش میدن برامون. جنسش هم جنس نگفتنیست، به تعبیر حضرت امام اون شعر رو میخونن که من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. ما نمیدونیم چجوری بوده، این موارد چی بوده. حالا فردا راجع به این چرایی نزول تدریجی که در قرآن خودش مطلب مطرح شده و بعضی از این مواردی که احیانا موند فردا صحبت میکنیم. اون نکته چی بود گفت؟